ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره درباره گروگان‌های ایرانی در سوریه راهی ترکیه می‌شود. یک کامیون حامل بمب با برخورد به ورودی یک پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شد. و امید نوروزی در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن صاحب مدال طلا شد. در این بخش خبری در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و تحولات ایران و منطقه و همچنین برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو خواهید شنید. اما در ابتدا چند خبر بشنوید و پیش از هر چیز به سراغ تحولات در سوریه میریم. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره ایرانیان ربوده شده در سوریه راهی ترکیه می شود. علی اکبر صالحی در حالی به آنکارا می رود که روز دوشنبه خبرها حاکی از کشته شدن 3 تن از 48 ایرانی ربوده شده در سوریه بود. جمهوری اسلامی ایران پیشتر از ترکیه و قطر خواسته بود برای آزادی این ایرانیان تلاش کنند. جمهوری اسلامی ایران افراد ربوده شده را زائر معرفی کرده است، در حالی که مخالفان مسلح بشار اسد در ویدیویی که منتشر کردند مدعی شدند که آنان عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به ایالات متحده آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران آمریکا را مسئول جان 48 گروگان ایرانی در سوریه خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه او حمایت علنی آمریکا از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح به سوریه خواند، مسئولیت تأمین امنیت جان به گفته او 48 سایر ایرانی ربوده شده در دمشق را متوجه ایالات متحده آمریکا دانست. روز شنبه گروهی از مخالفان رژیم بشار اسد مدعی شدند تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در سوریه دستگیر کردند. به گزارش رویترز این مخالفان ضمن اعلام کشته شدن 3 نفر از این ایرانیان تهدید کردند چنانچه نیروهای دولتی بمباران حومه دمشق را متوقف نکنند آنها هر ساعت یکی از گروگانها را خواهند کشت. از دیگر سو سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه راهی سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سعید جلیلی از لبنان به دمشق رفته است. خبرگزاری فارس نوشته است که آقای جلیلی قرار است در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از خروج دیپلمات‌ها و اتباعش از سوریه خبر داد. بنابراین گزارش 60 تبعی آذربایجان به همراه سفیر و کارمندان سفارت آن کشور سوریه را ترک کردند و هیچ تبعی آذری در سوریه اقامت ندارد. اما رفته رفته نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه نمای دور نمای نزدیک. پیش از اینکه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو با هم بشنویم، اجازه بدید که سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. خبرگزاری مهر نوشته که امسال 36 دانشگاه کشور پذیرش دختران رو در 77 رشته حذف کردن. دفترچه انتخاب رشته سال 91 خورشیدی همین رو نشون میده. نظر شما درباره این حذف چیه؟ 2042212121212 شماره ای که میتونید نظرتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. اما در اینجا با هم بشنویم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در مجلس حاضر شده بود گفته در بحث کتاب اقدامهای لازم انجام شده و با کتابهایی که مروج فرهنگ غرب باشند برخورد می شود. البته آقای حسینی به اینکه چه چیزهایی در کتابها مشمول ترویج فرهنگ غرب می شوند اشاره ای نکرده. محمود گلاب‌دره‌ای درگذشت. این نویسنده که از دهه 40 خورشیدی با رمان سگ کورپز در ادبیات داستانی مطرح شد، بیش از 30 کتاب دیگه هم در کارنامه‌اش داره. داروش مهرجویی کارگردان از روی رمان دال او فیلمنامه‌ای با عنوان صحرای سرد نوشت. او که 10 سالی هم در آمریکا به سر برده بود، کتابی با عنوان هوملسی در آمریکا رو بعد از اون منتشر کرد. بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد حمایت از کتاب‌های در عرصه دین، دفاع مقدس و همچنین حمایت از کتاب‌های قرآنی با هدف احیای کتاب‌های شیعی و ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی راهبرد سال 1391 معاونت فرهنگی وزارت ارشاد. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستان‌های شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا از خانه که بیرون آمد پایش را روی آسفالت کوچه گذاشت. نقاب جلوی کلاهش را گرفت و کمی آن را روی سرش جابجا کرد. نور آفتاب مثل تیغی بر کناره کلاهش خطی انداخته بود. پیپش را گوشه لبش گذاشت و فندکش را از بالا روی آن گرفت. باد ابر سیاهی را بالای سرش حرکت داد. توکا دستش را روی کلاهش گذاشت و راه افتاد. آتشی که در بالای آن ساختمان گور گرفته بود از پنجره‌های خانه بیرون می‌آمد، باد گرمی به صورتش می‌زد. توکا صدایش می‌زدی. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه‌ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوفاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. توکا آن روزها موهایش رو کوتاه بود و سویل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راهرو شد، کیفی روی شانه‌اش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در آن راهرو فقط من به او نگاه می‌کنم، به طرفم آمد و گفت: کلاس ریاضی یک همینجاست؟ آره. ولی استاد هنوز نیومده. او داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوفاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوفاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوفاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورق بازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردید؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه‌ای هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. به متاسفانه راهکاری وجود نداره. یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه نظر من به نوعی شاید فکرشوی میدش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه و خونده بشه. خودشه، الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده ای شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی ساختارهای پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت می‌کنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جاها هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که می نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی نویسه که هست و همون شکلی می نویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده، یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن، در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دور زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ات یا بخوایم حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه‌ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسان‌تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی‌تره. همین همیشه که در واقع از قرن 19 بگیریم تا اوایل قرن 20 که این بازی‌ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت‌هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه‌نگاری هست و یک جور آدم‌های آرمان باخته‌ای هستن که انگار مثلا شکست‌های اجتماعی در حوزه سیاست روی اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونست اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من تا هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو مینویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست. چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستیکه و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه و روی کاغذ میاد، امکان داره مای متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی می نویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از ما پیچ و خم پیدا میکنه، بعد ما تیر و تار میشه و حالا این مای متفاوت میگیره.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلنم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارور که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.